خب سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بزرگواران و اندیشه ورزانی که لطف کردن و امروز زمان ارزشمند خودشون رو در اختیار من قرار دادن. ما امروز موضوعی رو عنوان بحث خودمون قرار دادیم که البته موضوع غریبی هست اما بدی نیست و خب ما هم قصد نداریم که افتخار بنیان گذاری این بحث رو به ناروا به خودمون نسبت بدیم، اما اینقدر میشه گفت که علارغم اون اشاره های پراکنده‌ای که در بعضی از منابع وجود داره در مورد قرابت دستگاه فکری ابن سینا و غزالی، شاید پیش از این هیچ بحث مستند و مستدلی در این باب در واقع ارائه نشده و ما قصد داریم که امروز برای اولین بار به دقایق این موضوع ورود بکنیم و کیفیت این همگرای اندیشگانی رو در واقع در حد توان خودمون تا حدودی به صورت روشن‌تر توضیح بدیم. خب کسانی که یک آشنایی نسبی هم دارند با تاریخ اندیشه اسلامی و متفکرانش حتما با نام غزالی و ابن سینا آشنا هستند. ماجرای تقابل اندیشگانی این دو متفکر رو در واقع ازش اطلاع دارند و مستحضر هستند که غزالی در واقع همون کسی بود که کاری ترین و مؤثرترین نقدها رو به دستگاه فکری فلسفه وارد کرد که خب نماینده شاخص اون ابن سینا بود و تا جایی در واقع غزالی در این مسیر پیش رفت که حتی حکم به ارتداد فلاسفه داد و در واقع حکم تکفیر رو بر اونها جاری کرد. اما اگر به واقع ما بتونیم از در دیگری به این مطالعه ورود بکنیم و این جریان تاریخی رو بررسی بکنیم و به یک شکل دقیق‌تر و عمیق‌تر بپردازیم به اون مفاهیمی که بنیان‌های معارف اسلامی رو در واقع شکل می‌دادند و دعواها و جدال‌های اصلی در واقع متفکران مسلمان تلاشی بود برای تعیین حدود و ثغور این مفاهیم، شاید به نتایج جالبی برسیم. در واقع از همین مسیر هست که ما در واقع شاید به این نقطه برسیم که از قضا کمتر چهره‌ای رو میشه پیدا کرد که به اندازه غزالی تأثیر پذیرفته باشه از اون تعاریفی که در دستگاه فکری ابن سینا صورت بندی شد و البته هیچ کس هم به اندازه غزالی نبود که بتونه نقش مؤثری رو بازی بکنه در تثبیت و در تداوم این سازه‌های فکری. اون چیزی که فصل مشترک در واقع اندیشه این متفکر رو می‌سازه و این فصل مشترک به شمار میره همون مسئله وجوده و از طریق همین مفهوم کلیدی هست که ما قادر هستیم امروز در واقع این دوتا دستگاه فکری رو توضیح بدیم، هم تقابلشون رو و هم تقریبشون رو. همونطور که عزیزان مستحضر هستند، وجود شناسی یا داخل پرانتز هستی شناسی یکی از سه مسئله کلان دانش فلسفه هست در کنار معرفت شناسی و روش شناسی. خب ما متاسفانه امروزه هیچ متفکر زنده و حی و حاضری رو نداریم که نماینده تصوف اسلامی باشه به این معنا که مدعی باشه که هنوز به بدنه این سنت متکی هست و در همون پارادایمه که داره اندیشه ورزی و تولید اندیشه میکنه. و خب اگر این خلع وجود نداشت شاید ما امروز از این نکته غافل نبودیم که وجود شناسی به واقع اساسی ترین مسئله در عرفان اسلامی هم بود و از همین جاست که در واقع اون نقطه تصادم عرفان و فلسفه آغاز میشه و همگرایی و واگرایی این دوتا حوزه اندیشگانی به صورت تاریخی برای ما قابل پیگیری میشه. خب اجازه بدید که ما برای این که بتونیم پیجوی این جریان اندیشگانی رو با وضوح بیشتری بیان بکنیم کمی بپردازیم به در واقع مفهوم وجود در تاریخ تصوف. خب همونطور که میدونید تصوف تا قرن سوم اساساً یک جنبش و یک نهضت اجتماعی بود و هیچ جایگاهی رو در واقع در علوم نظری نداشت، اما میشه گفت یک پرسش فلسفی رو در درون خودش داشت و همین هم بود که راهی رو در واقع براش باز کرد تا بتونه به اون جایگاهی که نداشت دست پیدا بکنه. مسئله تصوف بازگشت به چیستی انسان و جایگاه و ارزش او در عالم هستی بود. اون ارزش انسانی که به نظر می رسید در اون دوره در جریان ثروت اندوزی و قدرت طلبی یا انحراف علمای دین به نحوی ناچیز شده و نادیده گرفته شده. خب ما بعد بدونیم که این جنبش اجتماعی در قرن سوم یک موقعیت به شدت دشواری داشت. این نکته رو در نظر داشته باشید عزیزان که اگر ما امروزه در واقع صحبت می‌کنیم در مورد ارزش‌هایی مثل حقوق بشر، آزادی انسان، شأن انسان، به هیچ عنوان در واقع در خلأ نیست که می‌جنگیم. و در واقع برای همه دفاع از همه این ارزش‌هایی که لغلغه زبان ما هم هست به مفهوم دموکراسی متکی هستیم و یک پشتوانه تفصیلی نظری برای در واقع ادعاهای خودمون داریم. اما باید بدونیم که در اون موقعیت خاص تاریخی جنبش تصوف به معنی واقعی کلمه هیچ تکیه‌گاه و پشتوانه نظری نداشت و فقط به صورت شهودی شاید دریافته بود که به نحوی مسیر دین، یعنی تنها نظام ارزشی که انسان اون زمان می شناخت، به نحوی از آنها از اون مسیر اصیل خودش منحرف شده و خب حقوقی هم در این میان ضایع شدند که البته مهم هستند، اما خب چیستی این حقوق حتی برای خود اون معترضان هم در پرده ابهام بود و تصوری از چرایی و چگونگی حقانیت خودشون نداشتند. این جنبش اجتماعی که به مرور هم در واقع داشت گسترش پیدا می‌کرد و ابعاد سیاسی پیدا می‌کرد، مدام هم توسط دستگاه فقاهت محکوم بود به نادانی، نافهمی و بی‌علمی و در مقابل این اتهامات بود که نهضت تصوف یک سپر دفاعی مجعول رو برای خودش علم کرد تحت عنوان عمل. و ما اگر برگردیم به مکتوباتی که در واقع از صوفیان متقدم بر جای مونده، سطرهای فراوانی رو پیدا می‌کنیم که در واقع مسئله‌شون بیان اهمیت عمل و تقابل اون با علم علمای دینه. با این حال خب به سادگی میشه فهمید که این تلاش چقدر هم در نوع خودش مذبوحانه بود، چون همیشه با این سوال روبرو بود که این عمل واقعا چه مصداق و چه مفهومی داره، چون اولا کسی که علم نداره قرار هست به چه چیزی عمل بکنه و بر چه مبنا و بر چه بنیانی میخواد عمل خودش رو قضاوت بکنه، و در ثانی مشایخ صوفی هم الزاماً اعمال جامعه پسندی نداشتن که بتونن در مقام یک الگوی عملی ظاهر بشن و یک تقابل جدی رو ایجاد بکنن. و خب در جریان این دعوای تاریخی که رفته رفته هم داشت به شکاف‌های اجتماعی عمیقی منجر می‌شد، چهره‌ای در واقع ظاهر شد به نام جنید بغدادی که خب در حل و فصل این دعوا یک نقش کلیدی رو ایفا کرد. جنید کسی بود که در قلب نهضت تصوف پرورش پیدا کرد و تعالیم صوفیه در اون زمان مبتنی بود بر قاعده‌هایی تحت عنوان اصل، به این معنا که هر کدام از مشایخ صوفیه یک قاعده رو به نام اصل در واقع مبنای کار خودشون قرار داده بودند، هلوهوشون تولید محتوا می‌کردند و تلاش می‌کردند که با بازی‌های زبانی اثبات بکنند که این اصول ریشه در قرآن دارند و به نحوی همون مصداق همون عمل اصیلی هستند که قرآن ما رو به اونها فرمان داده. خب جنید هم همین در واقع اصول تصوف رو از کودکی نزد دایی خودش سری سقطی که یک سقط فروش یا خورده فروش بی سواد بود در بازار بغداد اما چهره مهمی محسوب می شد در نهضت تصوف در زمان خودش در واقع آموخت. و تفاوت جنید البته این بود که تلاش کرد اون تعصب‌های ذهنی خودش رو کنار بگذاره و به صورت رسمی به سراغ در واقع آموختن تعالیم دینی رفت. جنید در مکتب بزرگترین فقیه زمان خودش یعنی ابو سور مکی حاضر شد و در واقع در نهایت هم چنان در این دانش سرآمد شد که بعد از وفات استادش بر کرسی او در واقع نشست و امام اهل فقه شد و تعلیم شاگردان امام ابو سور مکی رو بر عهده گرفت. توصیفی که حجویری صوفی قرن پنجم در کتاب مهم خودش کشف المحجوب داره از جنید این هست که او رو امام اصحاب ابو سور در واقع عنوان میکنه و این گفته ستایش آمیز رو در واقع به نفع اثبات علم اهل تصوف به کار میگیره. کار بزرگی که جنید انجام داد در اون موقعیت این بود که اصول فکری بزرگان یا مشایخ اهل تصوف رو در قالب منطق فقیهان وارد کرد و توی اون دستگاه فکری این اصول رو تئوریزه کرد و صورتبندی جدیدی رو به این نحو از اصطلاحات صوفی ارائه داد که منجر شد که یک نزاع معرفتی و به علاوه یک نزاع اجتماعی در ادامه اون خاتمه پیدا بکنه. در این موقعیت شاید بشه گفت که جنید حکم کسی رو داشت که داره برای اولین بار تلاش میکنه که اثبات بکنه که کیمیاگری مثلا جادو و جنبل نیست، بلکه میتونه روی دیگر سکه‌ای باشه، سکه علمی باشه به نام شیمی و ما بعد اون رو در کنار سایر حوزه‌های علم به رسمیت بشناسیم. خب جامعه اسلامی در قرن سوم در زمان جنید یک فضای بسیار ناآرام و زلزله خیزی داشت که خب دست به گریبان بود با نزاع‌های اجتماعی و سیاسی متعددی که تمام این نزاع‌ها البته ریشه معرفتی داشتن. بنابراین باید تأکید کرد که اون نقشی که جنید ایفا کرد در آشتی در واقع دو حوزه فقه و فلسفه منحصراً یک ارزش معرفتی نداشت، بلکه نقش مهمی هم داشت در آرام کردن اون طوفان‌های اجتماعی که خب جنبه سیاسی هم پیدا کرده بودن و همین آرامش شاید بشه گفت هدف اصلی جنید بود و به همین دلیل هم با اون نفوذ فراوانی که در جامعه خودش به دست آورد مدام پیروانش رو از دخالت در امر سیاسی منع می‌کرد و اونها رو دعوت می‌کرد به پیروی بیچون و چرا از خلفایی که تکیه زده بودن بر مسند حکومت. خب با این حال باید اضافه بکنیم که جنید در نهایت هم نتونست به اون جنگ 72 ملت در زمانه خودش به تمامی خاتمه بده و راه آشتی با در واقع دستگاه علم کلام رو هم پیدا بکنه. دلیلش هم این بود که فقاهت در اون زمان با روش استدلالی کلامیون به شدت زاویه داشت و این میدان رو به او نمیداد. و خب البته ماجرای جنید و علم کلام یک بحث حاشیه‌ای بسیار مهم هم داره که برمیگرده به استاد کلامی جنید یعنی حارث محاسبی. که خب محاسبی به دلیل اینکه متهم بود به داشتن گرایش اعتزالی در زمان خودش در واقع آرا و مردود بود و به شدت هم تحت سانسور قرار گرفت، اما کسی که در واقع آثار او رو حفظ کرد و به نسل‌های بعد انتقال داد همین جنید بود و در واقع میشه گفت کسی هم که مهمترین و کلیدی ترین نقش رو ایفا کرد در واقع در اون صورتبندی نظام هستی شناسانه عرفانی جنید همین حارث محاسبی بود. این تقابل بین در واقع فقه و کلام تا حدود زیادی تا زمان غزالی از بین رفته بود، چون در واقع اون نهضت معتزله که دایه‌داران مباحث کلامی بودند در قرن سوم توسط متوکل عباسی در واقع اون تعطیل شد نهضت و فرو پاشید، اما روش استدلالی اونها در عمل تا زمان غزالی باقی موند و در اون زمان در مدارس نظامیه که در واقع توسط حکومت هم تأسیس شده بودند در اقصی نقاط اسلام و هدفشون ترویج کلام شافعی مبتنی بر فقه اشعری بود به مثابه یک سنت فکری داشت با قوت و با شدت در واقع تدریس میشه. خب به این ترتیب میشه گفت که جنید بغدادی متوفی سال 298 هجری کسی بود که نخستین صورتبندی کم و بیش منسجم رو از یک نظام هستی شناسی عرفانی عرضه میکنه با تأکید بر اصل توحید خداوند که تحت اصطلاح علم توحید از اون یاد میکنه و شاید کمتر کسی بدونه که این در واقع عبارت علم توحید یک ارزش اصطلاحی داره در مکتوبات جنید. و همینطور با تأکید بر مقام انسان به عنوان مهمترین مخلوق و مرکز و محور جهان آفرینش. این نظام ساختارمند به صورت کلی‌تر در آثار سه صوفی دیگه، یعنی حارث محاسبی، سهل بن عبدالله تستری و کمی بعدتر توسط حکیم ترمذی در واقع به اون انسجام نهایی خودش رسید و به همین ترتیبه که در واقع علم تصوف یا نظام معرفتی تصوف بر حسب یک بنیان هستی شناسانه از سایر حوزه‌های در واقع علوم اسلامی یک استقلال قطعی پیدا می‌کنه و در واقع به بیان بهتر ما می‌تونیم به این نکته اشاره بکنیم که برخلاف تصور رایج امروز ما، تصوف اعتبار خودش رو منحصراً از طریق اون قدرت پایگاه‌های اجتماعی یا سیاسی نبود که کسب کرد، بلکه موفق شد یک نظام درون سازوار موافق با دین رو در واقع تعریف بکنه و جایگاهی رو در میان متفکران مسلمان به عنوان یک حوزه مستقل معرفتی به دست بیاره. خب در توضیح این صورتبندی و ساختاری که ما از اون صحبت میکنیم باید گفت که در این نظام توحید ذاتی خداوند چنان ایجاب میکنه که میان وجود خداوند یا وجود خالق و وجود مخلوقات یک تباین قاطع وجود داشته باشه، به این معنا که صوفیان برخلاف فلاسفه باور ندارند که خداوند وجود رو از ذات خودش به مخلوقات افاضه میکنه، بلکه اعتقاد دارند که خداوند وجودی رو خاص مخلوقات خلق میکنه که همون خلق اول خداونده و تحت اصطلاح نور یا روح هم از اون یاد میشه و در مقابل وجود خداوند که خالق نور منور نامیده میشه و میان نور و منور هیچ نسبت حقیقی یا حتی تشبیهی هم وجود نداره، چون این مخلوق اول در واقع حکم نقابی رو داره که کسی به چهره میزنه تا در واقع چهره حقیقی خودش رو پنهان بکنه و برای بیننده هم هیچ دلیلی در دست نیست که صورت این نقاب شباهتی داشته باشه به چهره‌ای که در پشتمون پنهان شده. به این ترتیب نور مخلوقی هست که خداوند به واسطه اون خودش رو به مخلوقات میشناسونه و در واقع به اونها حیات میبخشه و به این ترتیب ما میتونیم بفهمیم که چطور هسته در واقع نزدیک شدن دو مفهوم وجود و معرفت در آراء صوفیان شکل میگیره. این خلق اول یا وجود مخلوق برخلاف وجود خالق خودش نمیتونه یک وجود نامحدود باشه و باید حدودی برای اون تعریف بشه و بنابراین خداوند هم نسبت‌های دوگانه‌ای رو در واقع میان خودش و نور ابداع می‌کنه که اونها هم مخلوق هستن و عبارت هستن از یک نسبت رابط یا وجه خداوندی که به واسطه اون خداوند از ذات خودش حیات رو به روح افاضه می‌کنه و یک نسبت فاصل که همون زمان هست و در واقع عمل او باعث میشه که در واقع یک تباین و یک فاصله قطعی بین در واقع ساحت خداوندی و عالم مخلوقات ایجاد بشه. این سه خلق نخستینی که ما از اونها صحبت کردیم، یعنی وجه خداوند، زمان و نور، صاحب ذات هستند به این معنا که برخلاف سایر مخلوقات فاقد صفات اصیل نیستند و همینطور از قوای اختیار و اراده محدودی هم برخوردارن که به واسطه اون میتونن در سایر موجودات تصرف بکنن و صفات خودشون رو در اونها جاری بکنن. در این میان وجه خداوند که در آثار صوفی متأخر با اصطلاحاتی تحت عنوان روح و روح یا نور و روح یا ریحان و روح هم از اون یاد شده، ادراک ناپذیرترین مخلوق خداونده که منحصراً با ذات نور در ارتباطه و مطلقا نسبتی نداره با مراتب بعدی آفرینش. اون دانشی رو که در واقع از ادراک این ساحت برای روح حاصل میشه، علم حیرت، در واقع تحت عنوان اصطلاح علم حیرت ازش صحبت میکنند. و در مراتب بعدی آفرینش در واقع نور و زمان هستند که در تعامل با همدیگه مراتب مخلوقات رو شکل میدند. نور یا روح در واقع وجود رو از ذات خودش به مخلوقات یا موجودات مراتب بعدی افاضه میکنه و در این میان زمان هستش که حدود هستی موجودات رو تعیین میکنه و انقطاعی رو ایجاد میکنه میان عوالم خلقت. و به این ترتیب تعامل نور و زمان که در واقع به نحوی معرف ظلمت یا تاریکی هم هست، سلسله اسباب رو در جهان آفرینش پیش میبره و به سمت تکامل، نقطه تکامل خودش هدایت میکنه. خب همونطور که میبینیم در واقع در تفکر صوفیه یک نظام، یک نظم سلسله مراتبی از عالم خلقت تعریف میشه به این نحو که مستقل از دستگاه فلسفه شکل گرفته. با این همه به باور صوفیه این سلسله اسباب در واقع همگی جعلی هستند و مصداقی هستند از فعل خداوند و در واقع خداوند مرید قادر بر حسب اراده خودش هر زمانی که مایل بود تمام این نظم موجود رو برهم بزنه و خلق جدیدی رو ابداع بکنه، که خب انسان هم که آخرین مخلوق بود مصداق همین خلق جدید هست. با آفرینش انسان هست یا قلب انسان که از دیدگاه صوفی اصالت وجودی انسان در اون تعریف میشه، برای اولین بار ذات چهارمی در عالم خلقت به وجود میاد و نسبتی میان او و ذات حق برقرار میشه که همون نسبت محبت هست و این نسبت ادراک ناپذیره برای تمام موجوداتی که در اون سلسله اسباب قرار دارن. به اقتضای همین در واقع نسبت هست که عهد الست میان قلب و خداوند و خالق برقرار میشه و در واقع بر حسب اون قلب میپذیره که تعلق پیدا بکنه به یک جسم مادی که مستقر در عالم ملک. عالم ملک عالمی هست که در اون ذات زمان با تمام صفات خودش در اون محقق شده و به تمامی تظاهر پیدا کرده، که این تظاهر شیطان نامیده میشه و در عالم ملک هست که شیطان قادر در واقع با صفات خودش در تمامی امور و اشیا تصرف ایجاد بکنه. و خب این عالم در مقابل عالم ملکوت قرار میگیره که در واقع صفات روح در اون تظاهر پیدا کرده. زمانی که قلب انسان تعلق پیدا میکنه به این جسم مادی، آفرینش انسان در واقع به نقطه نهایی و کامل خودش میرسه و برای اولین بار دریچه میان دو عالم نور و زمان باز میشه که تا اون زمان هیچ در واقع تصادمی با همدیگه نداشتن و مستقل از همدیگه در دو عالم مختلف داشتن در واقع این سلسله اسباب رو به پیش میبردن. به این ترتیب قلب انسان که خب خصلتش گردندگی هست و تلون، گاهی متمایل میشه به سمت صفات ملکوت و گاهی به سمت صفات ملک و قلب انسان به صورت عرصه جنگی ترسیم میشه که در اون دو سپاه نور و ظلمت در حال جنگ هستن. در این نظام نفس که وضعیت در زمانی قلبه از یک سو نقطه قوت انسان محسوب میشه، به این معنا که در واقع حرکت او رو در میان عوالم وجود ممکن میکنه برخلاف فرشتگانی که مقام معلوم دارن، و از سوی دیگه در واقع همون عالمی هست که قلب رو مبتلا میکنه به زمان و شیطان از طریق همین نفس هست که میتونه در قلب انسان تصرف بکنه و عامل سقوط او رو فراهم بکنه. خب همونطور که دیدیم در این نظام فکری هیچ سخنی از عدم نیست، یعنی ظلمت هم به اندازه نور در این نظام وجود داره و در ساز و کار عالم آفرینش به صورت یک نیروی فاعل و عامل عمل میکنه. و این همون نظام هستی شناختی صوفیانه ای که ما محمد غزالی با اون روبرو میشه. اما ببینیم ابن سینا چطور وجود یا هستی رو در نظام فکری خودش تعریف میکنه. ابن سینا به واقع محقق آثار پراکنده متفکران یونانی بود که خب قرنها یکی پس از دیگری از مسئله هستی پرسش کرده بودند و خب یک سری آثار از هم گسیخته و یک منظومه کلانی از اونها به جا مونده بود که خب هیچ نظمی نداشت. این آثار ابتدا به زبان سوریانی و بعدها به زبان عربی ترجمه شدن و در جریان همین گذار از در واقع مسیر ترجمه هم خودشون دچار آشفتگی هایی شدن. بنابراین اون فلسفه یونانی که ما امروز ازش صحبت میکنیم یک مکتب فکری واحد نبود به واقع، بلکه شاید بشه گفت هسته اصلی اون رو البته فلسفه ارسطویی شکل میداد که خودش در طی 1000 با مکتب افلاطونی آمیخته شده بود، در کنار کتاب مهم تاسوات فلوتین که در اون زمان تصور میشد اثری هست از ارسطو، آثاری بود از جالینوس، اسکندر آفرودیسی، فیثاغورس، رواقیان، اپیکوریان و در مجموع میشه گفت که در واقع این متون پراکنده‌ای که در واقع مثل یک مشت آجر روی هم تلمبار شده بودند نیاز داشتند به یک ناظم و معماری که بتونه در واقع اونها رو به یک ساختمان منظم تبدیل بکنه. و خب به همین دلیل هم بود که در واقع این متون به سادگی در سنت فکری اسلام در واقع ادغام نشدن و بهش وارد نشدن، بلکه این ورود در واقع مدیون خلاقیت و استادی نوابقی بود نظیر کندی، فارابی و به خصوص ابن سینا. خب ابن سینا در واقع در دستگاه وجود شناختی خودش که متأثر بود در واقع از آراء فلوتین اعتقاد داشت که ذات حق نور وجود رو در واقع از ذات خودش به خلق اول افاضه میکنه و این اولین تفاوت دستگاه هستی شناسی ابن سینا بود با اعتقادات صوفیان. خب اون خلق اول یا عقل اول که واجد همه صفات در واقع خالق خودش هست به جز واجب الوجود بودن، برای هست شدن و وجود یافتن محتاج در واقع آفرینندشه و این همون جزء عدمی یا در واقع ظلمت و نقصیه که در وجود او راه پیدا میکنه و فقط در قیاس با مرتبه بالاتر او در واقع قابل تعریفه. و خب این عقل اول درست مانند خالق خودش قادره که مصدر نور وجود باشه و در مرتبه بعدی عقل دوم رو ایجاد بکنه که به این ترتیب هست که یک سلسله مراتب دهگانه از عقول شکل میگیره که هر مرتبه در واقع از نظر شدت نوری در واقع در مرتبه فروتری نسبت به مراتب عالی تر خودش قرار داره. این عقول همون فرشتگان هستند و در منتهای لایه این سلسله در آخرین طبقه و در مرتبه دهم عقل دهم یا جبرائیل قرار گرفته و شدت نوری او به قدری نیست که بتونه مرتبه بعدی از عقل رو در واقع در عالم وجود پدید بیاره و در واقع موجد یک سری انوار جزئیه که از وجود یا حیات بهره دارند و تحت عنوان نفوس از اونها یاد میشه و به باور ابن سینا نفس همون اصل وجودی انسانه. خب همطور که دیدیم در دستگاه فکری در واقع صوفیان قلب بود که چنین حکمی رو داشت و این نقش رو ایفا کرد و به این ترتیب جبرائیل هم مدبر عالم انسانیه و نفوس میل به سوی او دارند. توی این سلسله مراتب هر در واقع مرتبه وجودی منحصرا خالق مرتبه بعدی خودشه و دخالتی در واقع در آفرینش و مراتب بعدی نداره و به این ترتیب هست که ابن سینا عنوان میکنه که خداوند مستقیماً در عالم انسانی که تحت در واقع تدبیر جبرائیل هست دخالتی نداره و عالم به جزئیات نیست. به عبارت دیگه ما برای اینکه بتونیم فهم بهتری پیدا بکنیم از چیستی در واقع نفس در اندیشه ابن سینا و در واقع آغاز و پایان سفر وجودی او، میتونیم اشاره‌ای داشته باشیم به قصیده مهم عینیه که در اون ابن سینا با یک بیان تمثیلی در واقع داستان یک پرنده‌ای رو یا یک کبوتری رو در واقع تعریف میکنه که از یک محل رفیع به عالم خاک فرود میاد. در ابتدا کراهت داره از این در واقع فرود آمدن، اما به مرور هم در واقع به این خاکدان و به این قفس خودش انس میگیره تا جایی که در واقع جدایی و دل کندن از خاک برای او دشوار میشه. و این پرنده که همون نفس هست به واقع جزئی از در واقع عالم نورانی عقل که از اصل خودش دور افتاده و مدام تمایل داره که بازگرده و مثل قطره‌ای در اون دریا در واقع محو بشه. خب اما اجازه بدید این سوال رو مطرح بکنیم که چرا دیدگاه ابن سینا در باب نفس و عقل و فیضان وجود در واقع جهان فکری اسلام محجور موند به نوعی؟ شاید بشه گفت این مسئله سه تا دلیل اصلی داشت. اول اینکه مؤمنان مسلمان نمیتونستند بپذیرند که خداوند مستقیماً در عالم انسانی تصرف و دخالتی نداره یا عالم به جزئیات نیست و این جبرائیل که رب و نوع انسان و واهب و صور او محسوب میشه. این هم در حالی هست که در واقع آیاتی هستند در قرآن که تصریح میکنند که به عنوان مثال الله به ما تعملون خبیر، یا جایی که خداوند عنوان میکنه ان تکون مثقال ذره من خردل حبه من خردل فتكون فی صخره او فی السماوات او فی الارض یأت به الله، یا ان ربی بما تعملون محیط، و خداوند حتی به نیات قلب ها هم آگاه است، جایی که میفرماید که و من یکتم ها فانه آثم قلبه والله بما تعملون علیم، یا از اون کلی تر والله به کل شیء علیم، یعنی خداوند به تمام اشیاء هست که علم داره. خب بنابراین بحث های مفصلی هم شکل میگیره تحت عنوان کلی وحدت مدبر در آراء در واقع صوفیه که میشه بهش رجوع کرد. اما اشکال دیگری که در واقع نظام فکری ابن سینا وجود داشت این بود که در واقع در وجود شناسی صوفیه این باور پرورش پیدا کرده بود که انسان مقامی داره بالاتر از فرشتگان و در نتیجه غایت و رشد معنوی و کمال او نمیتونه بازگشت باشه به عالم نورانی عقل، و توسل می‌جستند به واقع معراج پیامبر تا در واقع روی این نکته تاکید بکنن که انسان یک رابطه مستقیمی با خداوند داره بی واسطه فرشتگان و میتونه در جایگاهی قرار بگیره که فرشتگان به اون اصولا راهی ندارن. مسئله بعدی که در واقع یکی از مسائلی بود که بیشترین حجمه ها از این طریق به دستگاه فکری ابن سینا وارد می شد این بود که در نظام فکری ابن سینا زمانی که در واقع نفس در پایان سفر خودش به سوی عالم عقل باز می گشت نمی تونست جسم رو با خودش همراه بکنه، و این خب در تناقض بود با مسئله معاد جسمانی که یکی از باورهای اعتقادی اشاعره بود و خب این داشت در دستگاه فکری ابن سینا نقض می شد. خب به هر حال مسئله این بود که این مسئله مهمتری که شاید ما اینجا باید بهش بپردازیم اینه که با وجود تمام این ایراداتی که ما مطرح کردیم که در واقع باعث می شد که ابن سینا در واقع محکوم بشه، باید این سوال رو مطرح کرد که چرا نظام هستی شناسی سینایی در نهایت در این جدال مغلوب نشد، چرا باقی موند و چرا غزالی و بعدها سهروردی به اون رجوع کردن. مسئله این هست که علارغم اون تعریف های دقیقی که ما امروز در واقع به شکل منظمی از اونها صحبت کردیم در مباحث وجودی صوفیه، باید توجه داشته باشیم که تا زمان غزالی دو تا مفهوم عقل و نفس فاقد یک تعریف روشن بودند و به علاوه صوفیان هم اونقدر بر رابطه مستقیم و بیواسطه انسان با خداوند از طریق قلب تأکید داشتند که تا حدودی ضرورت وحی و در واقع حجیت قرآن و اهمیت نبوت پیامبر اسلام صلی الله علیه زیر سوال رفته بود و همه این مسائل وابسته بود به همون معرفتی که خداوند با واسطه فرشتگان و در قالب وحی بر انسان نازل کرده. همطور اگر خداوند فرشتگان رو در قرآن تحت عنوان مدبرات امر خطاب میکنه و تأکید میکنه که فرشتگان مجریان عوامر رو در عالم هستن، ضرورت داشت در اون دستگاه فکری که فرشتگان بتونند به عنوان واسطه افاضه معرفت که به نحوی هم در واقع همون مفهوم وجود رو در خودش داشت و به عنوان مدبران امور در عالم انسانی جایگاهشون تبیین بشه و همینطور ضرورت داشت که مفهوم عقل در واقع توضیح داده بشه، چرا که خداوند در واقع در آیات متعددی در قرآن انسان رو به در واقع تعقل دعوت میکنه و به همین دلیل هم بود که غزالی در نهایت کلیت دستگاه ابن سینا رو در تبیین مسئله عقل و سلسله مراتب عقل و نفس پذیرفت، ولی خب تفسره هایی رو هم باید گفت بر اون زد که خب در نهایت هسته نقادی او رو بر فلسفه ابن سینا تشکیل داد. واقعیت امر اینه که توی این بازخوانی انتقادی کتاب تهافت الفلاسفه و 20 مسئله که غزالی در واقع در اونها در اون کتاب مطرح میکنه تا بتونه دستگاه فلسفی ابن سینا رو در واقع زیر سوال ببره یک ارزش فلسفی نداره. کتابیه که اصولاً در واقع در حوزه کلام و در واقع در اون دستگاه فکری برشته تحریر در اومده و به همین دلیل هم نمیتونه در واقع دلیل کافی و لازم باشه برای مردود دانستن یک دستگاه فکری. به هر حال در واقع این نقد هایی که غزالی داره به ابن سینا که همگی هم به نحوی برمیگردن به تعریف او از عقول و کار کرد اونها در نظام خلقت و در واقع دامنه اونها کشیده میشه به مسئله علم خداوند و معاد انسان، انقدر جدی هستن که غزالی مهر تکفیر رو بر فلاسفه بزنه. اما نکته مهم اینجاست که همه این نقد ها به این معنا نیستن که غزالی از آرای ابن سینا استفاده نمی کنه تا نقایص دستگاه فکری خودش رو برطرف کنه. خب برای روشن شدن بحث اجازه بدید که ما یک کمی در مورد مسیر تفکر امام محمد غزالی صحبت بکنیم. غزالی در واقع چندین دوره تحول فکری داشت. و خب تعالیم رسمی خودش رو شروع کرد نزد یکی از برجسته ترین مشایخ صوفیه با نام شیخ ابوعلی فارمدی که از قضا استاد یکی از شاخص ترین چهره های تصوف یعنی ابوالقاسم قشیری هم بود. با این همه در واقع اون استادی که شاید بیشترین تأثیر رو داشت در شکل گیری تفکر غزالی امام الحرمین ابوالمعالی جوینی بود که در واقع در کلام شافعی بسیار سرآمد بود در زمانه خودش و غزالی هم در سرتاسر آثار فقهی و کلامی خودش از روش استدلالی این استاد هست که پیروی میکنه و مبتنی بر منطق ارسطویی. آشتی غزالی با تفکر ابن سینا شاید در واقع ریشه در همین نقطه داره، یعنی جایی که بنیان و اساس نظم ذهنی غزالی بر منطق ارسطویی استوار میشه. غزالی در جوانی در واقع شرکت میکرد در محافل مناظره‌ای که توسط خواجه نظام الملک وزیر سلجوقی در واقع برگزار میشد. از طریق همین محافل هم بود که به شهرت علمی رسید و خب سرانجام هم در واقع توسط خواجه نظام الملک منصوب شد به ریاست مدرسه نظامی در بغداد که یکی از مهمترین شعبه های در واقع این مدارس علمی بود. زمانی که غزالی در واقع در این نقطه قرار گرفت و در این موقعیت قرار گرفت، شاید باعث شد که بیشتر با دقایق علم کلام درگیر بشه و همین تعمق هم در نهایت رو به یک بن‌بست فکری کشوند. باید گفت که شاید توی این مقطع مهمترین مسئله برای غزالی مسئله یقین بود و جالبه که او در تعریفی هم که از یقین داره کاملا متأثر هست از سنت تفکر فلسفی و به طور خاص اون تعریفی که کندی عرضه میکنه، جایی که در واقع یقین فلسفی رو مستلزم علم بر ماهیت اشیاء میداند تا جایی که در حد توان انسان باشه. خب البته غزالی در اصل این مسئله شک میکنه که آیا نیل به یقین اساساً در حد توان آدمی هست یا نه، و به همین ترتیب هم هست که در کتاب احیا این نکته رو یادآور میشه که در واقع بعضی از معارف هستن که برای انسان مهم یقین هستن و هر اون چیزی که انسان به شکلی جزمی بهش باور داره الزاماً از سنخ یقین نیست، و بنابراین غزالی سرانجام در برابر این پرسش بنیادین توقف میکنه که یقین چطور به دست میاد، با استدلال برهانی یا صرفاً تحت لوای وحی. و خب کتاب المنقذ من الضلال هم که غزالی اون رو در سالهای پایانی عمر خودش در نیشابور به رشته تحریر در میاره، گزارش مفصلی هست از ماجرای دست و پنجه نرم کردن غزالی با مسئله یقین. خب اجازه بدید ما این نکته رو یادآوری بکنیم که یقین به خودی خودش برای غزالی یک عقده فکری نبود، بلکه مسئله بزرگتری وجود داشت در پشت این در واقع سوال، و اون هم این پرسش اساسی بود که انسان زنده چگونه باید زیسته بشه، و غزالی با خودش در واقع این نکته رو در واقع به خودش یادآوری میکرد که اگر همه اون دانش‌هایی که در واقع ما در اونها استاد شدیم و این معارفی که به اونها دست پیدا کردیم و تمام این معارف هم در واقع با استدلال‌های برهانی محکم شدن، اگر مبتنی بر بنیان یقین نباشند و نتونند به واقع راهی رو پیش پای انسان زنده قرار بدن تا مقصد و مقصود نهایی او رو بهش نشون بدن، باید گفت که همه اینها از پیش ابطال شده هستند و در واقع این حجم از دانش‌های بیفایده در عمل شاید برای غزالی کمرشکن بود. در اینجا در واقع غزالی برای رسیدن به اون جواب بزرگ خودش محتاج بود به یک نظام هستی شناختی منسجم که بتونه مفاهیم اساسی دینی که مبنای اعتقادی او رو تشکیل میداد در اونها معنادار کنه، و در واقع به این ترتیب بود که آرای ابن سینا توجه غزالی رو به خودش جلب کرد. در واقع باید گفت که غزالی سلسله مراتب وجود و از اون مهمتر مسئله عدم رو از صوفیان نبود که آموخت، بلکه اولین بار از طریق در واقع دستگاه فکری فلاسفه بود که به یک تصویر کلی از این منظومه رسید و مدت‌ها هم در اون تعمق کرد تا جایی که تناقض‌هایی که داشت و نتایجی که حاصل می‌شد از این دستگاه فکری و در واقع در تناقض بود با مبانی اعتقادی غزالی باعث شد که دست بزنه به بازآفرینی این دستگاه بر اساس یک سری تعاریف جدید که خب در واقع در این بازآفرینی هم تا زمان غزالی بعد گفت که تصوف سه قرن انباشت متنی داشت که بتونه دست غزالی رو بگیره. در این بازآفرینی اگر بخوایم دقایقش رو توضیح بدیم، باید گفت که در هستی شناسی سینایی خب در مسیر تکامل خودش باز میگشت به عالم عقل و غزالی هم تا این را با ابن سینا موافقت میکنه و تأیید میکنه که عقول همون فرشتگان هستند و قلب آدمی انوار عقل رو از عالم فرشتگان دریافت میکنه و در نهایت جایی که میرسه به اون کمال ظرفیت خودش و این انوار رو در واقع تا منتها درجه ظرفیت خودش در واقع درک میکنه، به نحوی با عالم عقل اتحاد نورانی پیدا میکنه و به این ترتیب هست که او انسان رو که موجود ذوحدین میان حیوان و فرشتگان تعریف میکنه. اما این مقصدی که در واقع غزالی تعریف میکنه از منظر او یک کمال صفاتی هست و نمیتونه به معنای در واقع به معنای واقعی اون کمال وجودی انسان رو هم در واقع در بر بگیره. و به باور او اگر انسان در این مرتبه توقف بکنه به نحوی در این سلسله اسباب به دام افتاده، بلکه در واقع در ماورای اون روح، یعنی همون نفسی که در واقع به صفات فرشتگان اتصاف پیدا کرده و در ردیف اونها قرار گرفته، باید سفری رو آغاز بکنه به سمت لوح محفوظ که همون صورت ازلی انسان هست در کتاب خداوند و در واقع در اونجا به صورت حرفی از این کتاب تحقق پیدا بکنه، که البته بعد از اون هم نباید گفت این حد یقف وجود انسانه، چون کلیت این کتاب در واقع ذات محمد صلی الله هستش که قادر در واقع با فیضان نورانی وجود ارواح رو توسعه بده و اونها میتونن از یک حرف کتاب به تمامیت کتاب تبدیل بشن با این توسعه وجودی و در نهایت هم در سفر معراج با جان محمدی همراه بشن و به دیدار کلمه خداوند نایل بشن و این کلمه هم غایت تمام اون دانش‌ها و دانسته‌هاییه که برای یک انسان ممکنه و انسان ظرفیت ادراک اونها رو داراست. خب دستاورد مهمی که در واقع غزالی اینجا داشت برای ما در مسیر تحول اندیشه این بود که تونست در واقع جایگاه عقل و نفس و روح رو در یک منظومه منسجم به مثابه اصطلاحات کلیدی تعریف بکنه. خب بعد بدونیم که عقل تا قبل از غزالی یک مفهوم اساسی اما سرگردانه و صوفیان هم دقیقا نمیدونن با این مفهوم مقدس که خب ریشه در کتاب خداوند داره دقیقا باید چه بکنن و جز این نیست که از یک سمت در واقع اون رو ستایش میکنن و از سمت دیگه بر ناکارآمدی و بیکفایتی اون تاکید دارن و اون رو نفی میکنن در نهایت. البته شاید امروز برای ما خیلی بدیهی باشه که در واقع جایگاه عقل در این دستگاه فکری چه بوده، ولی خب برای اون ذهن‌های ورزیده متفکرانی که تا قبل از غزالی بودند در واقع هم رسیدن به همین تعریف ساده شاید قرن‌ها طول کشید، چون اونها متأثر بودند از اون تقابل مفهومی که در آغاز نهضت تصوف میان در واقع دوتا مفهوم عقل و قلب شکل گرفت و خروج از اون پارادایم فکری برای اونها به شدت دشوار بود. اما اون چیزی که در نهایت این مسیر غزالی رو به سمت فلسفه سوق داد و هسته بزرگترین نقد او رو به سمت تصوف سوق داد و هسته بزرگترین نقد او رو به فلسفه شکل داد این بود که غزالی برای عقل حد یقفی قائل بود و به باور او اطواری از معرفت وجود داشت که ضرورت داشت که در واقع به نحوی توضیح داده بشند، اما در واقع مقام عقل نبود ادراک اونها و در واقع در این بزنگاه بود که برای او تجارب روحانی صوفی اقناع کننده بود و او باور داشت اون چیزی رو که ما نمیتونیم در واقع با توسل به عقل ادراک بکنیم امکان داره که از راه‌های ناشناخته‌ای از طریق الهام و با اون در واقع توسل به راه‌هایی که روح یا نور خداوند پیش پای انسان می‌گذارن برای او در واقع کشف بشه و انسان به معرفت تجربی از اونها دست پیدا بکنه. خب اجازه بدید من برای اینکه این مسئله بهتر فهمیده بشه یک سوء تفاهمی رو برطرف بکنم. شاید در یک نگاه کلی به تاریخ اندیشه اسلامی به نظر برسه که همواره منطق فلاسفه در تقابل قرار گرفته با مسئله شهود، تعویل و در واقع بیان تمثیلی و علم حضوری که عارفان از اون بهره می جستن. ولی خب اگر ما مستقیما مراجعه بکنیم به در واقع مکتوباتی که امروز برجامونده، شاید در بین اون اندیشمندان اسلامی کمتر عارفی رو بتونیم پیدا بکنیم که دست نزده باشه در آثار خودش به قیاس منطقی و نه البته فیلسوفی رو که از تأویل و تمثیل به طور کلی برکنار مونده باشه. و جالبه که غزالی هم در واقع در کتاب احیاء العلوم، جایی که در واقع به ذکر اقسام پنجگانه معرفت میپردازه، هسته و در واقع خلاصه و نقاوه نقد خودش رو به اهل فلسفه اسراف در تأویل بیان میکنه که خب دیدگاه های ابن سینا در باب معاد مصداقی هست از همین اسراف در تأویل، که در واقع از علومی حکایت میکنه با زبان استدلال که ما تنها در واقع از طریق اخبار هست که میتونیم به اونها معرفت پیدا بکنیم و جز اون مکاشفه عرفانی در واقع در این عرصه از نظر غزالی اعتبار بیشتری از استدلال منطقی داره. به این ترتیب در جمع‌بندی مطلب میشه گفتش که تلاش غزالی برای اثبات حجیت علم حضوری نقطه‌ای بود که در واقع او رو در مقابل روش فکری فلاسفه قرار داد و البته ابن سینا هم یک سره در واقع این الگو رو ابطال نمی‌کنه و باید گفت که غزالی علی‌رغم اون نقد ظاهری که داشت در واقع به فلاسفه از بسیاری از مفاهیم و روابط موجود در دستگاه فکری ابن سینا هم تأثیر پذیرفت و همین تعامل بود که قریب به یک قرن بعد گزاره‌های بنیادین اندیشه سهروردی رو شکل داد و ظهور حکمت اشراق رو ممکن کرد که از یک سو در واقع پرورش یافته مکتب ابن سینا بود و از سوی دیگه هم اندیشه او ریشه های عمیقی داشت در متن اندیشگانی امام محمد غزالی که خودش موضوع بحث مفصل دیگه و ما انشالله در فرصت دیگه بهش خواهیم پرداخت. سپاسگزارم.